من 5 تا نکته آماده کردم، هر کدوم تو 5 6 7 دقیقه عرض بکنم. خیلی مهم نیستش که به همش برسم، مهم اینه که آره، چون که این سلسله مباحث رعایت بشه این خیلی مهمتره. حالا هر مداشی که شده عرض میکنم. نکته اول یه مرور خیلی سریع فقط میکنم به فرمایشات رهبری امسال در مورد شعار سال، و بعد یه طرح مسئله‌ای دارم و اما نکته دوم که در مورد چی میخوام صحبت بکنیم انشالله، نکته سوم یه مدت در مورد روی کرده بحثمون، نکته چهارم مبانی موضوع، بخشی نکته بله نکته چهارم مبانی موضوع، و نکته پنجم حالا وارد عرصه های این موضوع که مردم گرایی هست میشیم، اگر شد نکته ششم هم به راهکارها انشالله که برسیم. رهبری امسال خب 6 تا دیدار اصلی داشتن، اگر خورده بیانات رو بزنیم 6 تا دیدار اصلی داشتن با یک پیام اصلی، پیام که پیام ابتدای سال بود که خلاصش در مورد شعار سال میشه اینکه نقطه ضعف اصلی اقتصاد، یکی از راهکارهای اصلی جهش تولید و جهش تولید متوقف و مشارکت مردم، خلاصه این قضیه میشه. بعدی دیدار ابتدای سال بود که باز نکات مختلف مطرح شد که در این زمین اول بحث اهمیت اقتصاد، بعد عرصه جنگ بودن حال این اقتصاد، بعد ضرورت برخورد جبهه‌ای در مواجهه با مسئله اقتصاد، و بعد از اون خب چون تو این جبهه مدارم مطرح شدن باور به توان مردم بود، و در نهایت پاسخ به یک مسئله در زمینه دغدغه فساد و حال عدم کنترلی که با این ورود مردم وجود میاد و پاسخ رهبری به این موضوع، و دیدار بعدیم که شاید مهمترین دیدار بود که به تفصیل رهبری به موضوع پرداختن، دیدار با مسئولان بود که ابتدا واقعیت‌های تلخ مثل گرانی میشه و بعد واقعیت‌های شیرین مثل زیرساخت‌ها اینها رو اشاره کردن، فاز اقتصادی، واقعیت‌های تلخ شیرین اقتصادی که الان داریم و وضعیت موجودمون، بعد از اون ظرفیت‌های حالا طبیعی انسانی جغرافیایی رو مطرح کردن و انسانی رو خوبش تاکید کردن که با بحث ما خیلی مربوط شد در ادامه شد، بعد موانع رو مطرح کردن، حالا اگر این وضعیت موجود رو داریم و این ظرفیت ها رو داریم چه موانعی هست، که موانع بیرونی و درونی رو مطرح کردن، و ذیل موانع درونی برای مباحث اقتصادی که آفتهای روحی رو در نسبت با حکمرانان ها مطرح کردن، و بعدی که گفتن موضوع بس من تکم روی این هستش، مداخله های حکومتی رو اینجا مطرح کردن که یعنی کار از دست مردم گرفتن، و راهکارهایی هم مطرح کردن مثل تقسیم کار ستادی و عملی بین حاکمیت و مردم، و همینطور آموزش به مردم برای نوع گروه. این ناظر به محور اول. خب یه طرح مسئله بکنیم. طرح مسئله ناظر به یکی از نکاتیه که سنای سعودانی فرمودن، اونم این که نسبت مردم و مشارکت مردم با جهش تولید چیه. دو تا نگاه میشه داشت، نگاه وسیله و هدف. مشارکت مردم وسیله هست، هدف جهش تولیده. یکی نگاه هدف و ثمره. مشارکت مردم هدف هست، جهش تولید که از ثمراتش. خیلی به نظر من میتونه بحث متفاوت بکنه. ببینید این باردهی به این مفاهیم و ارزش گذاری اونها، اون نظام ارزشی که رهبری اشاره کردن این رو مشخص کردن خیلی اثرگذاره. مثلا اینکه معلم که میخواد امتحان بگیره سر کلاس، اینکه میگیم که آقا مثلا شخصیت بچه‌ها مهمتره، اون میگه خب از اون ور نمره از دست میره، اگر نخوام مثلا خیلی نظارت قوی بذارم، خوام میخوند کو خود کنترلی بذارم براشون بگم به خودتون، این که چقدر براش اهمیت داره این کرامت این دانش آموز حفظ بشه، چقدر براش اهمیت داره که نه این نمره باید مثلا به حق داده بشه، این میتونه اینجا وزنه‌ها رو متفاوت بکنه. یا اون فضایی که توی حوزه‌های قدیم مثلا بوده که نمیپرسیدن خیلی و خود شخص رو حتی اختیار بهش میدادن برای اینکه چه مقدار شهریه برداره، هر مقدار پولی که نیاز داره. حالا نمیخوام بگم که حتما الان باید به این شکل اجرا بشه ها، نمیخوام سریع تطبیق بدیم بر الان، ولی میخوام بگم اینجا باز یه چیزی مهم بوده. بالاخره اونجا هم اینطور نبوده که مثلا احتمال ندن که حتی یه طلبه بخواد مثلا یه لحظه لغزشی داشته باشه، ولی اون کرامت باز خیلی مهمتر بوده. یا توی درخواست‌های مردمی، اگر کسی مثلا آقا من ببینم واقعا این فقیر یا نه بهش کمک بکنم، توی همه اینها این ارزش گذاری من رو کدوم قسمتش بیشتره، رو اون کرامت، یا حتی توی بحث خود مرکز رشد و نوع مدیریتش این ارزش گذاری خیلی محسوسه دیگه، به کجاها من مثلا این رو محور قرار بدم یا اون رو، و ارزش گذاری اینجا مهم میشه. پس طرح مسئله‌مون ناظر به اینه که یه مقدار می‌خوام این رو ببینیم که مشارکت مردم هدف هست و جهش تولید ثمره، یا نه مشارکت مردم وسیله است و جهش تولید هدف. برخوردی هم که میخوایم داشته باشیم این مقدار منظومه‌ای نگاه بکنیم، چون اگر صرفا در خود این بیانات نگاه بکنیم جوابش خیلی واضحه. مشارکت تولید وسیله است و جهش مشارکت مردم وسیله است و جهش تولید هدف. ولی وقتی که بیانات دیگه رهبری رو نگاه بکنیم، ببینید در پیام به کنگره شیخ مفید رهبری بس خیلی قشنگ دارن میفهمن که یه محور داره هر نظام فکری، که محور کلن اندیشمندان اسلامی که هیچی، بلکه تمام مثلا نگاه های توحیدی و ادیان توحیدی محور نظام اندیشه در اونها توحیده. ولی یک مایز هم داره هر نظام فکری و هر نظام اندیشه که این تمایز بخش این نظام فکری از سایر نظام فکری ها میشه و بعد اونجا نقش شیخ مفید رو در ایجاد این مایز و این تمایز دهندگی به این نظام فکری شیعه و نظام فکری های مختلف از معتزله گرفته تا اشعری و بقیه مطرح میکنن و که میشه شاید به صورت کلی این رو اگر بخوایم ولایت بدونیم این مسئله رو، باز اگر در نگاه شیعی ولایت رو بخوایم محور قرار بدیم که این اون نگاه مشترک بین اون اندیشه شیعی هستش، اونجا اون چیزی که مایز اندیشه امام رهبری به نظر میرسه در نظام اندیشه شون هست بحث کرامته. حالا کرامت انسان که حالا بیشتر بازش میکنیم که چجوری الان پایی همون نگاه به مردم میشه، که تصریح خود رهبری هستیم که مهمترین اصل در اندیشه اسلامی بعد از توحید کرامت انسان، این تصریح خودشون. حالا میخوام به این برسیم که این چطور میشه و ایشون ولایت حالا جدا از توحید نمیدونه، حالا وارد اون نمیخوام بحث بکنیم که چه نسبتی بین اینها برقرار میکنه. این کرامت انسان رو رهبری با این ادبیات هم دارن که ما هم انسان مداریم، اگر غرب انسان مداره ما هم انسان مداریم، ولی انسان مدار خدا سالاره، غرب انسان مدار انسان سالاره. حالا این تمایزش حالا بماند برای جای خود. که اگر این قضیه رو در نظر بگیریم و این رویکرد بخوایم در نظر بگیریم، این رویکرد واحدی که عرض کردم بخوایم منظومه‌ای بخوایم بهش نگاه بکنیم، تمام مباحث فرهنگی و سیاسی هم تقریبا با دقت نظری البته در مباحث اقتصادی قابلیت بازخوانی داره و بالعکس. مثلا اگر رهبری از تبادل تهاجم فرهنگی صحبت میکنن، خیلی مباحث در اقتصادی قابلیت بازخوانی داره که حالا فرصتش نمیشه بازخوانی بکنیم، یا انقلاب فرهنگی که خیلی از اون خود رهبری اصلا تطبیق دادن، مثلا تو عرصه‌های استقلالش، استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی، اینها رو رهبری با هم تطبیق دادن. و یکی از اونها که حالا اینجا بیشتر به کار میاد مثل باغبانی فرهنگ، که خود رهبری در یک تنهایی هم که به مدیریت اقتصادی دهه 60 و دولت میر حسین میزنن، اونجا سر ماجرای اقتصادی اینها به این اشاره میکنن. در واقع نگاه رهبری در مدیریت فرهنگی، در مدیریت اقتصادی همون نگاهشون در مدیریت فرهنگی که از یک جا نشأت میگیره. خب این پس شد رویکرد اون که این مقدار میخوام این منظومه‌ای تر ببینیم و فراتر ببینیم، به همین خاطر یکم با این رویکرد حالا بریم نسبت مردم رو ببینیم که مردم کجا قرار میگیرن. برای این قضیه حالا بریم وارد محور چهارم اون بشیم، با سرعتتون خدمت رو بیشتر کردم بخاطر اینکه از اینجا به بعد یه مقدار بحث شاید دقیق‌تر هم بشه. ببخشید من شاید ضعف داشته باشم در بیان، دقتتون یه مقدار خودتون معطوف بفرمایید که رشته گم نشه. گفتیم که این کرامت و تکریم انسان محوره در این اندیشه، به عنوان مایز این اندیشه هستش و این همین میشه مبنای مردم گرایی تو اندیشه رهبری. به چه شکل؟ ما یه تکریم تکوینی داریم، یه تکریم تشریعی داریم تو اندیشه رهبری، تصریح میکنم به این دوگانه. تکریم تکوینی اون بود هستی شناسانه توجه به انسان و مردم، توی این نگاه که هستی شناسانه و از یه جهت دیگه هم نگاه بکنیم ابزاریه در نگاه به مردم. حالا میگیم از چه جهتی؟ اینجا همون میشه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، اینجا میشه تکیه بر قدرت انسان که این قدرت واسطه به اراده انسان هستش. و از طرف یه تکریم تشریعی هم داره، اینجا بود غایت شناسان است. یعنی چی؟ یعنی این که اصلا فرض بفرمایید مردم هیچ قدرتی نداشتن، مردم هیچ قدرتی نداشتن و اگر شما به مردم تکیه میکردی لزوما به جایی نمیرسیدی. از جهت گفتم تو نگاه ابزاریه که من به عنوان ابزار بخوام به مردم نگاه کنم، از قدرتشون استفاده بکنم، باز هم شما یک نگاه غایت شناسانه دارید تو نگاه دینی، اونم این که غایت رشد مردم، اون ارزش محوری و نهایی رشد مردمه. رشد مردم در گروه انتخابشونه، رشد مردم در گروه انتخابشونه. یعنی شما از بعد هستی شناسانه میرسی به اراده مردم، از بعد اون غایت شناسانه هم باز میرسی به انتخاب مردم. یعنی به این نقطه داری میرسی. اگر میخوای کارت پیش بره، به خدا و پیغمبر و اینا هم کار نداری، باز وابسته به مردمی. اگر هم نه دنبال ارزش‌های دینی هستی، اینجا موظفی در قبال روش مردم و در هر دو هم گیر مردم، که این اونجاییه که بود اول میشه اینکه آقا اگه جهش تولید برات مهمه، مردم بعد ارزش نداره، جهش تولید در گروه ورود مردم اون بود هستش هستش میشه. اگرم نه واقعا میخواد ببینی که اصل کدومه، اصل اون ارز اصل ارزش اصلی در اسلام اون توجه به مردمه. اینی هم که حالا از اینجا یه پلی از انسان میخوایم بزنیم به مردم و اون جمع انسانی، اگه بخوایم اینجا نگاه بکنیم ببینید این که میگیم قدرت دست انسانه و بعد اراده انسان و متوقف بر اراده انسانه، اینجا حالا مجموعه انسانی طبیعتاً مجموعه اراده ها که کمیت و کیفیت هر دو اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه، خب اینجا طبیعتاً خیلی برجسته میشه. یعنی وقتی یعنی یک انسان ها نیستش دیگه، وقتی این مجموعه برایندی رو میسازه، از این جهت جمع خیلی مهم میشه. از اون بوده داریم اون قدرت وقتی میگیم براتون مهم، برامون مهمه این برایند و مجموع. اینجاست که میبینیم که بیشتر از شعار سال تو این 6 تا دیدار اخیر تاکید رهبری روی وحدت بود و اون همبستگی. یعنی توی از این 6 تا دیدار در 4 دیدار شهر در مورد وحدت صحبت کردن، در 2 تاش در مورد شعار سال صحبت کردن. این مجموعه خیلی مهمه که این یک نوع نگاهی که از این جهت تکریم تکوینیش برسیم به جامعه. از بود تشریعیش هم که گفتیم که تکریم تشریعیش که گفتیم که غایت رو ما رشد انسان میدونیم، باز اینجا خب ادبیات ترکلی رو عمده بزرگواران آشنا هستن دیگه، از من بهتر میدونن که اینجا باز شرط رشد انسان هم در اون حرکت جمعی دیده میشه. به همین خاطر اینجا خیلی به جد هم از این تکریم تکوینی و هم از تکریم تشریعی از اون بود انسان میرسیم بعد به جامعه که اینجا اهمیت ویژه‌ای پیدا میکنه. حالا این مبنای توجه به مردم گرایی رهبری پس میشه دیگه، یه تکریم تکوینی است، تکریم تشریعی است، یه اهمیت ویژه‌ای مردم این زمان دارن که باعث میشه که آقا در جدای از اینکه تاکید میکنن روی مردم، مطمئن نباشن از اینکه ما موفق میشیم. توی همین مقطع میتونیم موفق باشیم، اون هم باور به مردم که مردم این کشور، مردم ایران و مردم این عصره، که این رو خود رهبری تصریح میکنن دیگه. یعنی آقا این مردم هم باز ویژگی خاصی دارن، که در واقع اینطور بگیم این مردم اون تکریم و اون کرامت تکوینی رو به فعلیت رسوندن، چون در حد قوه است. ما این کرامت رو به یک معنا میتونیم معادل خلافت بگیریم، خب که اگر بخوام بگیم اون خلافت انسان تصریح خود رهبری در مورد سخر لکم و این جایی که دارن تصریح میکنن، میگن البته بالفعل نیست، باید خودمون اینو به فعلیت برسونیم. در مورد تکریم خودشون اینو تصریح دارن تا هم دیدار کارگزاران هفته دوم. میشه گفتش که توی انقلاب اسلامی این به این فعلیت رسیده و این یک باوری میده به رهبری، به امام، که این مردم رو خوب شناختن که میتونن محقق کنن این موفقیت و این رشد رو به ثمر برسونن. ولی خب این مردم که بهشون باور هست، مردم چیه؟ این که اینجا سعودانی مشاره فرمودن که این جسم ها که مد نظر نیستش، اون انسانی که میگیم کرامت داره و اون مردمی که کرامت دارن، تعریف ما از انسان چیه؟ رهبری تو شهر نجات براقشون، من ببخشید خیلی ارجاعات رو نمیگم، بعدا اگه جای شاید جا خواستیم بفهمم من عرض میکنم، باید اینکه بس سریع تر پیش بره ارجاعات خیلی نمیگم، عقب افتادم از بس همیارم. 4 شرط و 4 ویژگی برای انسان مطرح میکنم که این 4 تا انسان رو انسان کرده. و طبیعیه وقتی در تعریف انسان یک امر مشکک تعریف بشه و تشکیک بردار تعریف بشه، تعریف خود انسان هم دیگه متواتی نمیشه. اولیش بحث فکر و اندیشه هست، دومی اراده و قدرت انتخاب هست، سومی خلاقیت و ابتکار، و چهارمی مسئولیت. میگه این 4 تاست که انسان رو متمایز میکنه. پس طبیعتاً به میزان افزایش این اراده، به میزان افزایش این قدرت فکر، به میزان افزایش این قدرت خلاقیت و ابتکار، و به میزان افزایش این مسئولیت پذیری، اینجا این یک ذریب پیدا میکنن این انسان و این مردم در اون کرامتشون، در اون کرامتشون. و وقتی از مردم گرایی صحبت میکنیم، پس وسط آوردن چیه؟ وسط آوردن این 4 تاست که حالا این مدار این رو باید تطبیق بدیم، چون طبیعتا مردم گفتیم جسم ها که لزوما فقط نیست، بدن ها منظور نیستش، حقیقت انسان و مردم به این. خب اینم این مدار توی مبنا خب خیلی بحث هستش، همه رو نوشتم، نمیدونم توی اون زمینه خیلی نمیشه بیشتر از این فرداخت.
فقط حالا مستاقه مختلفی داره دیگه. مثلا توی جنگ اون چیزی که بر حضرت امام موضوعیت پیدا میکنه که فتح الفتوح ما انسان سازی بوده، یعنی همین مسائل دیگه تبعی هستن دیگه، اون که از جهش تولید مهمتر بودش اون موفقیت های توی جنگ، ولی باز هم حضرت امام براشون اونها مهم نیست. حالا باشه خرمشهری هم آزاد شد، عملیاتی هم موفق شدیم، ولی اصل کاری اون مردم هستن، اون مشارکت مردم هست که اگر مشارکت این چهار تا باشن در واقع در اون مشارکت در این حال اون انسان سازی هم هست، اصلا قابل جدا نیستن. حالا این اگر مبانی مردم گرایی و توجه ما به مردمه، عرصه های ورود مردم چطور تعریف میشن؟ رهبری تصریح میکنه ما چهار عرصه برای ورود مردم داریم که اگر میخوایم مردم گرایی رو تعریف بکنیم یعنی چی، در چهار عرصه این تعریف میشه. عرصه اول آگاهی بخشیه که باید به مردم آگاهی داد. تو لایه مبناییش میشه بصیرت، تو لایه امروزینش به یک معنا میشه شفافیت، یعنی هم بصیرت افزایی نسبت به معارف دین و هم ایجاد شفافیت توی موضوعات مختلف، که در واقع این شرط اراده و انتخاب هم هست، یعنی انتخابی رشد آوره که از سر آگاهی باشه، وگرنه اگر از سر آگاهی نباشه اون رشد در اون محقق نمیشه. تکیه بر رأی مردم عرصه دومه که باز همینجا مشخص رأی منظور صرفا انتخابات نیستش، نه واقعا از عرصه فکر مردم استفاده میشه. این عرصه دوم مردم گرایی که اگه دقت کنیم یک تناظر و ارتباط جدی هم داره با هم عرصه‌ای که برای انسانیت داره تعریف میشه. وقتی انسانیت تو اونطور تعریف میشه، عرصه‌های ورود مردم هم تو همین‌ها تعریف میشه. عرصه سوم تکیه بر عمل مردمه، یعنی نه تنها از فکر مردم، از رأی مردم استفاده بکنیم، در مقام عمل هم خود مردم اجرا کننده باشه. و محور چهارم هدف گرفتن خدمت به مردم، اون چیزی که باز هم تصریح کردن که یعنی امسال گفتن که اصلا خدمت به این مردم خودش عبادت است. اینها این چهار عرصه برای مردم گرایی رهبری تعریف میکنه که پس چی شدی که آگاهی بخشی به مردم، یکی تکیه بر رأی مردم، سوم تکیه بر عمل مردم، و چهارم هدف گرفتن خدمت به مردم. اونجا سوالی که پیش میاد است که عنوان محور بعدی میشه و نکته بعدی که خواستم بهش اشاره بکنم نسبت اینجا حاکمیت و مردم میشه. خب اگه همش دست مردم افتاد اینجا خود حاکمیت چه نقشی داره؟ یه نکته اول هست که فرصت باز کردنش نیست، ولی رهبری خیلی به این تاکید دارن و تصریح دارن. نکته اول اینه که اینها رو دوگانه نکنه. رهبری به جد میخوان مرز حکومت و مردم رو کم رنگ بکنن. یعنی مثلا تصریح دارن تو دیگه از دوره شاهد و فرهنگی که میگن مثلا این قضیه دولتی و حکومتی، بعد آقا اونجا میگن که مگر دولتی چیز غیر از مردمیه، دولت ما مردمیه دیگه. بعد مثلا بعضی ناراحت میشن میگن مثلا آقا هنوز نشن استیت و اینا رو مثلا دقت نداره بشه نمیفهمه. نه میخواد یک خودی ادبیات دیگه جا بنداز و یک نوع نگاه متفاوتی داشته باشه که اینها رو یک یگانگی میخوان براش ایجاد بکنن. این مرزها باید کم رنگ بشه. خیلی از فرمایشات عزیزان هم در واقع توی همین راستا بود، پیشنهادات هم به همین شکل که اینها از اون دوگانگی در بیان. این نسبت بعد در نظر گرفتن این نکته به این شکل تعریف میشه که یه سگانه‌ای که سگانه معروفی هم هستش، رهبری هم از این استفاده میکنن، سگانه هدایت، حمایت و نظارت. سه شأنیت داره، سه جایگاه داره که حاکمیت ورود پیدا بکنه وقتی کار سپرده دست مردم. اولیش خب هدایت، خب این که رهبری مثلا در مورد همین جام گفتن که به مردم بگیم که کجاها میتونیم ورود پیدا بکنیم. اون کسی که مثلا میخواد امسال یه چیزی کشت بکنه که نمیدونه تو کل کشور چیا داره کشت میشه، تو این زمینه آموزش دادن، اطلاعات دادن، آگاهی دادن، این کار ستادی در کنار اون کار صفیه که رهبری خواستن از حاکمیت. یکی این بوده که میشه آموزش ورود مردم مثلا تو این قضیه درسی اقتصاد. دومی حمایته، یعنی که آقا کار اصلی خود مردم دارن پیش میبرن، ولی تو این زمینه جایی به سرسازی نیازه، یه جایی مثلا به سرمایه‌گذاری نیازه که اولا شاید مردم نتونن ورود پیدا بکنن. خیلی وقتا که این بیشتر حمایت توی ابعاد مثلا کارهای مثبت میشه. یکی هم نظارته که در واقع این نظارت توی حفظ ارتباط هست، صرفا هم روی کارهای منفی نیست، مثلا میگیم نظارت یه بُعد سلبیه صرفا، نه توی ابعاد ایجابیش هم هستش. نظارت باز برای همون حمایت کردن قطعا نیازمند نظارت، برای اینکه من میتونم حمایت رو هم بکنم. خلاصه اینها توی همون ادبیات باغبانی فرهنگ میگنجه، که یعنی اگه من بخوام نظارت رو به این معنا بگم که خیلی وقت اون هرس کردن مثلا گیاهای زائد و آفت و جلوگیری از اینها، اون حمایت رو بخوام به اون معنی بسازم، اگه بخوام بگم اون آبیاری گیاه و اینها رو بخوام در نظر بگیرم، و اون هدایت ها رو هم واقعا بعضن توی این شکل دادن و جهت دادن به اون گیاه، ولی آقا اونجا تاکید میکنن، ولی گیاه از درون رشد میکنه. در هر حال شما نمیتونید مثلا یک درخت پرتقال بهش دستور بدید مثلا درخت هلو بشه، این باید از درون رشد بکنه، کاملا از درون شکل بگیره و با توجه به هویت و ساختار خودش شکل بگیره. ولی شما میتونید تو این سرسه ورود پیدا بکنید که حالا خلاصش تو اون قضیه باغبانی فرهنگ میشه. نکته آخر توی هر سه زمینه طبعا اون چیزی که رهبری خیلی الان مطالبهش دارن این ایده پردازی است که ثمره ای که میتونه، یعنی که واقعا ایده پردازی بکنیم برای اینکه مردم چطور میتونن تو چه عرصه های ورود پیدا بکنن، چطور میشه برای اینها بستر سازی کرد و زمینه سازی کرد. ثمرهش هم طبیعتا در مقطع اول، چون بعضی میگن که آقا اصلا مردم نمیان، در مقطع اول یه قشر حداقلی تری هستن که این قشر نگاهش ارزشی برای ورود به اقتصاد، اون قشر حزب الله، اون قشری که مثلا یکی از این آشناهای ما بودش، مثلا ماشینش هم فروخته بود 400 میلیون پول دستش بود، میگفت که آقا گفته مثلا تولید چیکار بکنه. خب یا افراد دیگه از این، خب اینا ممکنه این قشر حداقلی هستن، ولی همین قشر حداقلی هم که مثلا ما می‌خوایم تعریف بکنیم که بگیم مثلا اینها درصدی از جامعه هستن، خیلی از اینا واقعا الان اطلاع ندارن نسبت به این نوع مشارکت و ورود. ولی در مرتبه بعدی اگر این قشر رو بتونیم درست راهبری بکنیم و هدایت بکنیم، اون موقع تشویق اون قشر دیگه‌ای که انادی هم نداره ولی اینجوری هم نیستش که بخواد از پولش گذشته باشه، دنبال سودش هستش، یه جای مطمئنی هستش، اون قشر هم میتونه ورود پیدا بکنه، ولی نیازمند این هستش. من خیلی زود از نکات هم گذشتم، ببخشید که رأس 12 تموم بکنم، یه پیام دادن گفتم رأس 12 تموم بکنید، خیلی قیچی شدش. من عذر میخوام، یک صلوات بفرستید.